تفسیر قرآن کریم صوت شماره 83 سوره اعراف آیات 189 تا 206.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب آیه 189 سوره مبارکه اعراف، چون سوره مکیه و بیشتر حول مباحث شرک و بت‌پرستی و شرک در ربوبیت و اینا میچرخ، این دو سه تا آیه هم باز از یک زاویه دیگری به این قضیه شرک نگاه میکنه. در بحث تربیت فرزند میفرماد که هو الذی خلقکم من نفس واحده، او خدایی است که شما را از یک جان آفرید، و جعل منها زوجها لیسکن الیها، و همسر او را نیز از جنس او قرار داد تا بدان آرام گیرد. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پس چون مردی همسر خود را تحت پوشش قرار داد، یعنی مباشرت، زن بار سبکی برگرفت و مدتی با آن سر کرد. فلما از قلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پس چون بار سنگین شد، زن و شوهر از خداوند که ربهما پروردگارشان است درخواست کرده و با او عهد نمودند که اگر فرزند شایسته‌ای به ما بدهی قطعا از سپاسگزاران خواهیم بود. دعوا الله ربهما، خداوندی رو که ربشونه، پروردگارشونه، مربیشونه. قبلا هم گفتیم شکر فقط شکر زبانی نیست، شکر در واقع بیشتر جنبه عملی داره تا زبانی. بله زبانیش هم هست، ولی بیشتر جنبه عملی داره، به این صورت که انسان از نعمتهای خداوند در مسیر اطاعت خداوند استفاده کنه، در مسیر فرمانبری خداوند، نه در مسیر نافرمانی خداوند. اینجا میان از خداوند متعال که پروردگارشونه تقاضا میکنن اگر فرزند صالحی شایسته‌ای به ما دادی، ما در عمل شاکر خواهیم بود، یعنی مسیر خوبی در پیش خواهیم گرفت که عملا نشون بدیم سپاسگزاریم. آیه 190، فلما آتا هما صالحن جعل له شرکا فیما آتاهما، پس همین که به آنان فرزند صالحی داد، در آن چه به آنان داده بود برای خداوند شریکانی قرار دادند. فتعالی الله عما یشرکون، پس همانا خداوند از چیزی که آنان برای او شریک قرار میدهند برتر است. اول با خداوند عهد میبندند، دعا میکنند که اگر بدی ما از شاکران خواهیم بود. وقتی خداوند میده، میان برای خدا شریک قرار میدن. حالا چه جوری؟ اینجوری، مثلا در بحث تربیت فرزند هم به یه بخشی از آموزه‌های دینی توجه می‌کنن برای اینکه تربیت فرزند داشته باشن، هم یهو تو مسیر زندگی و بالا پایین و فراز و نشیب و بالاخره خوشی‌ها و ناخوشی‌ها و اینا میرن به سمت فرهنگ باطل، میرن به سمت فرهنگ دشمن. خصوصا الان تو این آخرالزمانیه که بحث رسانه و تبلیغات و تهاجم فرهنگی و اینا خیلی شدید شده نسبت به دهه‌های قبل و صده‌های قبل، این موضوع خیلی دیگه بیشتر دیده میشه. یعنی به جای اینکه بیان در تربیت فرزندشون تو 7 سال اول، 7 سال دوم، اینا همه دستورالعمل داره تو دین ما دیگه، تو 7 سال سوم بر اساس آموزه‌های دینی عمل کنن، بچه رو رها میکنن که تو دوران کودکی با بحث رسانه، یه خورده که بزرگتر میشه دوران نوجوانی و جوانی و اینا، دیگه هم رسانه، هم فضای مجازی، هم جامعه، همینجوری همه اینا برای تربیت غلط اعتقادی و اخلاقی این بچه نقشه میریزن و این پدر و مادرم منفعل وای میسن نگاه میکنن. این خودش شرکه دیگه. یعنی شما هم مربیگری خداوند رو در بحث تربیت فرزند پذیرفتی، هم مربیگری دشمنان خداوندو، که تو ذیل این آیات هستش. روایتی از امام رضا علیه السلام در پاسخ مأمون که از امام در رابطه با این آیات پرسید، امام رضا علیه السلام فرمود حضرت آدم و حوا فرزندانی داشتند که اینها مثل پدر و مادرشون خداوند رو نمیپرستیدند و سپاسگزار خداوند نبودند، که مصداق این آیه، یعنی فرزندانی با تربیتی متفاوت نسبت به آنچه که خداوند به پدر و مادر امر کرده باید انجام بدید. خلاصه این مطلب که اگر تربیت فرزند هم بر اساس آموزهای دینی باشه، هم بر اساس آموزهای اجنبی، این خودش میشه شرک در ربوبیت و خیلی اثرات منفی داره به لحاظ فردی، خانوادگی، اجتماعی، تو تمام ابعاد. آیه 191، ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا چیزهایی را شریک خداوند قرار میدهد که هیچ چیز نمی آفرینند و خودشان مخلوقند؟ اصلا اینا قابلن که شما در عرض خدا قرار میدی؟ آیه 192، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، و قدرت یاری کردن آنان را ندارند و حتی از خود هم نمیتوانند حمایت کنند. یعنی اینایی که در عرض خداوند قرار میدید، اینا خیلی ضعیفتر از اون چیزی هستن که شما فکرشو کنید. آیه 193، و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، و اگر این معبودها را به هدایت فراخوانید از شما پیروی نمیکنند. سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، بر شما یکسان است که آنها را دعوت کنید یا ساکت باشید. دیگه این آیات انتهای سوره اعراف داره حق مطلب و اون جنبندی مطالب رو در رابطه با بحث همون شرک میگه، چون سوره مکیه و مخاطب این آیات هم مشرکین مکه، در عصر ظهور حضرت ولیعصر هم مخاطب این آیات میشن مستضعفین فکری شرق و غرب که تحت سیطره و سلطه استکبار و صهیونیسم جهانی از این معارف ریشه‌ای دورن. همین جوری حضرت ولیعصر به مردم شرق و غرب دنیا میگه این کسانی که شما سبک زندگی و مدیریت و سلطه‌شون رو پذیرفتید و سالها تحت سلطه اونا زندگی کردید، اینا بودن، برای شما نقشه ریخته بودن سبک زندگی و اینا به شما القا کنن که شریک خدا شما اینا رو قرار دادید و اینا اینقدر ضعیف بودن و ذلیل و شما داشتید با تناب پوسیده کیا تای چا میرفتید. آیه 194 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، همانا کسانی که به جای خدا میخوانید بندگانی همچون خود شمایند. این آیه خیلی میخوره به همون بحث نظام سلطه و ثروت، نظام استکباری و صهیونیستی. اینایی که شما رفتید زیر سیطرهشون، سبک زندگی ازشون میگیرید، بر اساس سبک مدیریتی اینا زندگی میکنید، اینا یه آدمای مثل شمان، حتی از شما پستر و ضعیفتر، به جهت اون سقوطی که کردن، به جهت پیروی از شیاطینی که داشتن. فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پس آنان را بخوانید اگر راست میگویید، باید آنان جوابتان را بدهند. آیه 195 الهم ارجلون یمشون بها، آیا آن معبودها پاهایی دارند که با آنها راه بروند؟ الهم ایدن یبطشون بها، یا دستهایی دارند که با آنها قدرت نمایی کنند؟ ام لهم اعینون یبصرون بها، یا چشمهایی دارند که با آنها ببینند؟ ام لهم آذانون یسمعون بها، یا گوشهایی دارند که با آنها بشنوند؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، بگو شریک های خودتان را بخوانید و علیه من نقشه بکشید و هیچ مهلت هم به من ندهید. همه توانتون رو بیارید ببینم چه کاری از دستتون برمیاد. با قاطعیت، با قدرت تحدی میکنه، طلب مبارزه میکنه که بهشون بفهمونه اینایی که شما با تنابشون رفتید تایچا خیلی تنابشون پوسیده بود. آیه 196 ان ولی الله الذی نزل الكتاب و هو یتولى الصالحین، همانا ولی و سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده است و او همه صالحان را ولایت و سرپرستی میکند. کسانی رو خداوند تحت ولایت مشمول هدایت خودش میکنه که صالحن، شایستن، و اگه خداوند یه بنده ای رو تحت ولایت خودش قرار بده خیلی توفیقات میتونه براش حاصل کنه. آیه 197 والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، و کسانی را که جز خدا میخوانید نمیتوانند شما را یاری نمایند و نه خود را یاری میکنند. آیه 198 ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، و اگر آنان را به هدایت فراخوانی نمیشنوند. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، ولی میبینی آنان را که به تو نگاه میکنند ولی نمیبینند، یعنی گویا به تو نگاه میکنند ولی نگاهشون خالی از درک و شعوره. آیه 199 خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، پس ای پیامبر با مردم، منظور عفو و گذشت را پیشه کن، یعنی آسون بگیر باشون، چرا که خیلی از اینها نمیفهمند، از روی نفهمیشون تو مسیر شرک افتادن و به کارهای نیکو فرمانده، به کارهای عقل پسند، چیزی که مورد قبول عموم جامعه است. یعنی باهاشون خوب رفتار کن، خیلی ظاهر رو نشکن و از جاهلان هم اعراض کن. از جاهلان، اینایی که خیلی مریضن، خیلی نادانن یا حالا حتی مرض و قرض دارن، از اینا اعراض کن، دوری کن. این آیه در واقع خداوند داره به حضرت رسول میگه تو فضای مشرکان مکه حرفو بزن ولی خیلی ظاهر رو نشکن، خیلی باهاشون درگیر نشو، فضای خوبی ایجاد نمیکنه. تو باید حفظ ظاهر کنی، تو باید شرایط رو یه شرایط مطلوب و خوبی نگه داری. اگر فضا متشنج بشه به نفع اوناست، اونا مظلوم نمایی میکنن، تقصیرات رو گردن تو میندازن و نمیذارن برنامه پیش بره. خیلی این آیه 199 به پیامبر میگه سیاستمدارانه با اینا رفتار کن، ببخش، بگذر، بالاخره اینا یه جاهایی نفهمن، نادونن، نمیفهمه، اینجوری بزرگ شده تو فضای مشرکانه آبا و اجدادی و محیط و اینا، اینجوری رشد کرده، نمیتونه بکنه به این سادگی از اون فضایی که توش هست. مثل امروز که مثلا بعضی از این متدینان مذهبی ها توی فضای هستن، به سادگی نمیشه از اون فضاشون جداشون کرد، مثلا توی شعائر مذهبی گیر کرده، هر چی بهش میگی بابا اینا مثلا خیلیاش مبنایی نداره، خیلیاش صحیح نیست، هر چی میخوای اینو بکنیش نمیکنه، جدا نمیشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید با نرمش برخورد کرد دیگه، چون برخورد سفت و سخت و تند و اثرات منفی داره به لحاظ اجتماعی، تو چش مردم خیلی جلوه خوبی ایجاد نمیکنه. و امر بالعرف، به کارهای عقل پسند، مورد قبول عموم، به اینا امر کن، اینجوری کارو پیش ببر. و البته از جاهلان هم اعراض کن، زیادم باشون درگیر نشو، یعنی در مجموع با سیاست رفتار کن، یه فضای سالمی رو بذار ایجاد بشه، حرفت رو بزن اما سلامت فضا رو نشکن، فضا رو متشنج نکن. آیه 200 و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، و اگر از طرف شیطان وسوسه ای به تو رسد، حالا چون آیه قبلی در این باره است، یعنی اینکه خلاف این دستورات عمل کنی، پس به خداوند پناه آور، انه سمیع علیم، قطعا او شنوای داناست. حالا شاید این آیه بیش از آن که به خود پیامبر باشه، به پیروان پیامبر، کسانی که میخوان بر اساس قرآن حرکت کنن گفته میشه. یعنی اگه شما در یه فضایی قرار گرفتی که مثلا درگیر شرکن، درگیر تربیت های غیر مکتب طبیعی‌ان. حواست باشه طبق آیه قبلی حفظ ظاهر و حفظ فضای سالم رو داشته باشید. حرفتون رو بزنید، استدلالتون رو بگید، اما خیلی درگیری ایجاد نکنید، خیلی مطب خشخاش نذارید، خیلی فضا رو متشنج نکنید، فضا رو به نفع اونا غبارآلود نکنید. اگر حواستون رو شیطان پرت کرد، یهو خواستید از اون مدار خارج شید، سریع برگردید که خلاصه کار خراب نشه، که خداوند شنوای داناست. اون میدونه که شما ممکنه از روی دلسوزی حتی بعضی وقتا یه مقداری حساسیت هاتون رو بیشتر کنید، ولی باید کنترل کنید احساساتتون رو، تحت کنترل عقل داشته باشید که خلاصه فضای بدی ایجاد نشه. که تو تفاسیر اومده طبق آیه قبل که دعوت به تحمل و اعراض از جاهلان و حفظ ظاهر و حفظ فضای سالم و اینا بود، بعد پیامبر از جبرئیل پرسید حالا با وجود خشم چگونه میشه تحمل کرد؟ خب من یه جای عصبانی میشم، ناراحت میشم از اینکه اینا دارن سقوط میکنن، باعث سقوط اطرافیان خودشون میشن، اینقدر مطالب بدیهی رو نمیفهمن. این آیه نازل شد که یعنی چی؟ که یعنی باید به خدا پناه ببری، باید کنترل کنی. که عرض میکنم این آیه بیشتر به درد پیروان قرآن میخوره، خود حضرت رسول که قطعا اینا رو میدونه و در بهترین وجه خودش اجرا میکنه. آیه 201 خداوند از این نکاتی که فرمود یه گریزی هم میزنه به اینکه متقین اینجوریان. متقین کسانی نیستن که شیطان اصلا به اینا وسوسه ای نمیکنه، با اینا تماسی نمیگیره، برای اینا ایجاد زحمت نمیکنه. نه، متقین هم ممکنه در معرض وسوسه ها و حتی ضربه های شیطان باشن، اما متقین کسانی هستن که زود به هوش میان، یعنی تا میبینه داره از مدار خارج میشه، تا داره میبینه یه مقداری دچار افراط و زیاده روی داره میشه توی یه چیزی، توی یه امری که جا نداره، سری برمیگرده. آیه 201 ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، همانا کسانی که تقوا پیشه میکنن، تقوا میورزن، هرگاه شیطان های دورگرد، یه طائفه ای از شیطان، یه گروهی از شیطان با ایشان تماس میگیرن، متوجه میشوند، سری متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، پس میبینند و بینا میگردن، چشمشون باز میشه، حواسشون جمع میشه، یهود اون اشتباه رو ادامه نمیدن، کنترل میکنن فضا رو. و این نشون میده اهل تقوا که این همه خداوند اونها رو مورد تعریف و تمجید قرار میده در قرآن، و این هم تاکید میکنه به اینکه حفظ کنید این ملکه تقوا رو برای خودتون. اینجوریه متقین از وسوسه و آسیب های شیطان در امان نیستن مطلق، نه، شیطان ممکنه برای اینا هم زحمت ایجاد کنه، ولی هنر متقین اینه که زود برمیگردن، زود متذکر میشن، زود فضا رو دست میگیرن، قدرت مدیریتشون بالاست، زود مدیریت بحران میکنن. آیه 202 و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یخسرون، و برادرانشان آنان را همچنان در انحراف میکشند و نگه میدارن و هیچ کوتاهی نمیکنن. یعنی شیاطین در مورد متقین اینجوری تیرشون به سنگ میخوره، به هدف نمیشینه، نتیجه نمیگیرن، اما در مورد برادرانشان، برادرانشان یعنی کیا؟ یعنی بدون تقواها. جالبه تو آیه قبل در مورد متقین میگه که شیطان برای اینا نقشه‌ای نمیتونه بریزه، نقشه‌های شیطان در مورد اینا نقشه براب میشه، اینجا نقطه مقابل متقین رو میگه اخوانهم، یعنی برادران شیاطین. به بی تقواها میگه برادران شیاطین، اما برادرانشان را، یعنی با توجه به آیه قبل بی تقواها را، پیوسته در گمراهی پیش میبرن و باز نمیستن، همینجوری جلو میبره، جلو میبره، جلو میبره، تا اونجایی که ضربه بهش بزنه. اینجوریه شیطان برای با تقواها و بی تقواها نقشه میکشه. با تقواها زود متذکر میشن، تو راهش نمیرن، برمیگردن، بی تقواها نمیفهمن، تو راهش میرن، سقوط میکنن. این همه خداوند میگه تقوا، تقوا یه دونه از محسناتش اینجاست. اگه کسی تو زندگی خط قرمز عمدی رد نکنه، خودش پلیس خودش باشه، خودش نگهدار خودش باشه، کنترل کننده خودش باشه، هر لقمه ای رو نخوره، هر پولی رو بالا نکشه، هر حقوقی رو نگیره، هر وامی رو نگیره، هر مسیر غلطی میبرنش نره، هر جهتی آب میبره این نره، یکی از محسناتش اینجاست. موقعی که شیطان نقشه میکشه، با تقواها زود بینا میشن، برمیگردن، بی تقواها نمیفهمن، تو مسیر شیطان تا تهش میرن که آخرش هم سقوط ابدیه، ابدی. چون میفرماد اونا رو همچنان تو انحراف میکشه، نگه میداره و هیچ کوتاهی هم نمیکنه، همینجوری تخت گاز میبردشون تا اونجایی که باید ببره. آیه 203 و اذا لم تأتهم بآیةٍ قالوا لولا اجتبیتها، و هرگاه آیه برای آنها نیاوری، یعنی تأخیر در وحی صورت بگیری، حالا چند روزی، میگویند چرا آیه ای را برنگزیدی، یعنی خبری نیست. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بگو من فقط از چیزی پیروی میکنم که از سوی پروردگارم بر من وحی میشود، یعنی من که ملزم به هوس شما نیستم، هر وقت شما هوس وحی کردید من یه چیزی برای شما بخونم، من تابع پروردگارم، او صلاح بدون زود میفرسته، صلاح بدون یه مقداری با تأخیر میفرسته. هازا بصائر من ربکم، این بصیرت هایی از سوی پروردگارتان است این قرآن، و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، و برای کسانی که ایمان آورند مایه هدایت و رحمت است. اجتبا از ریشه جبایت، در اصل به معنی جمع کردن آب در یه حوضه، هر نوع جمع آوری چیزهای گزیده رو میگن اجتبا. اون مشرکین مکه وقتی که یه تأخیری توی نزول وحی پیش می اومد، میگفتن چرا امروز آیه را برنگزیدی که بخوانی، یعنی همچین چیزی، یا حالا مثلا معجزه‌ای که ما میخوایم رو نیاوردی، آوردی که طبق سلیقه ما عمل کنی. خلاصه مشرکین مکه دنبال بهانه بودن دیگه، که خداوند با این آیه میگه بهانه جویی نکنید، کار دست ماست، ما هر جوری صلاح بدونیم میفرستیم. شما اگه اهل ایمان باشید همینجوری هم ایمان میارید، ولی خب شما چون مریضی طبیعیه که همش دنبال بهانه جویی هستی. آیه 204، حالا اگه آیه نازل شد اینجوری قدر میدونید یا باز دوباره مریضیتون از یه جای دیگه عود میکنه؟ و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، و هرگاه قرآن خوانده شود ما صلاح بدونیم آیه نازل کنیم، پس به آن گوش دهید و ساکت شوید تا بشنوید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید. انصات یعنی ساکت شدن برای گوش سپردن، انصتوا ساکت شید که بشنوید، ساکت شدنی که همراه با گوش دادنه، فرق میکنه مثلا با اسکات. اسکات یعنی سکوت کردن، یعنی بهانه جویی نکنید. حالا ما یه موقعی تاخیر میدیم در نزول وحی، یه موقعی هم میفرستیم، حالا وقتی فرستادیم شما مرض و غرضتون رو بذارید کنار، قشنگ گوش دل بسپرید که بفهمید چی گفته میشه، که بتونه براتون به کار بیاد. آیه 205، بس کر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال، و پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و حراس، خوف و آهسته و آرام در هر صبح و شام یاد کن، و لا تکن من الغافلین، و از غافلان مباش. دعا اصلش اینه که در درون باشه. این سر و صدا بلند کردن ها و اینا خیلی با فرهنگ دعا در قرآن متناسب نیست. میفرماید تو درون خودت، تو دل خودت، تضرعا و خیفه، از روی تضرع، از روی خوف، خوف از مقام پروردگار، خوف از گناهانی که انجام دادیم، اینا دون الجهر من القول، بدون اینکه صداتو بالا ببری، بدون اینکه تون صدات بالا بره، اینجوری خداوند را بخوان و از غافلان نباش. یعنی اصل تلاوت قرآن، اصل ذکر، اصل دعا اینا اینجوریه. متاسفانه یکی از آفتهای جامعه دینی اینه که اینا همش با رنگ و ریا و تظاهر و ایناست. حالا شاید اونم تو مجالس اینا به اون صورت خونده میشه لازم باشه، ولی اصلش اینه که برای انسان ایجاد نور کنه، ایجاد قدرت روحی کنه، یه اثری در وجود انسان بگذاره. و آیه 206، حالا خلاصه این سوره مکی بود، همش در رابطه با داستانهای مشرکین مکه بود و تکبر مشرکین مکه خصوصا، چون مشرکین مکه به شدت آدمهای متعصب و متکبری بودن. از اول همین سوره که شروع کرد در رابطه با داستان ابلیس بود و بحث تکبرش در مقابل خداوند، تکبرش وقتی او رو خداوند امر کرد به سجده بر انسان، خودش از انسان بزرگتر دید، از تکبر ابلیس شروع کرد، همینجوری رفت جلو. آیاتی رو در رابطه با بحث تکبر و اینا فرمود، چون یکی از بیماری‌های رایج مشرکین مکه بود، اینا به قدری متکبر بودن که حتی اگر یه وسیله‌ای از دست کسی میافتاد دلا نمیشد برداره، اینقدر رفتار متکبرانه ای داشت، باید حتما مثلا اون غلامش، کنیزش دلا میشد برمی‌داشت، کسی دیگه به این میداد. و تکبر هم گفتیم فرق میکنه با رفتار سنگین و باوقار. گاهی وقتا ما یه فردی رو میبینیم آدم سنگین و باوقاریه، مثلا میگیم این چقدر خودشو میگیره، این تکبر داره، اصطلاح خود گرفتن و خودشو میگیره و اینا خیلی رایجه در بین ماها، این مثلا خیلی داره خودشو میگیره، خیلی آدم متکبریه. نه، تکبر به معنای باوقار بودن و سنگین بودن نیست. انسان باید باوقار باشه، سنگین باشه. چرا رقص برای مردان در فرهنگ اسلامی حرامه؟ چون رقص مردان که کسی رو تحریک نمیکنه. بله، رقص زن نامحرم میتونه تحریک کننده باشه، اما رقص مردان که کسی رو تحریک نمیکنه. ولی چرا رقص در فرهنگ اسلامی برای مردان حرامه؟ چرا؟ چون وقار و سنگینی مرد رو ازش میگیره و مردم باید با وقار باشه، سنگین باشه. این حرام اعلام شده توی فرهنگ اسلامی، اصلا ارزشش رو میاره پایین، قدرش و شأنش و شخصیتش رو پایین میاره. اینه که ما باید حواسمون باشه تکبر با سنگین بودن و با وقار بودن و متشخص بودن و اینا فرق داره. تکبر یعنی چی؟ تکبر یعنی یه حقی به شما ارائه بشه، شما به هر دلیلی نپذیری. این میشه تکبر، این میشه خود بزرگ بینی. مثلا یک فردی از انسان سن کمتری داره، یه حقی رو به انسان میگه با ادب، خیلی نرم، خیلی خوب، خیلی بجا، حتی غیر مستقیم. بعد انسان ببینه او این سنش از من کمتره، داره به من مثلا درس میده، بگه نه بچه تو میخوای به من یاد بدی؟ همینجوری بود دیگه، پیامبر یتیم شهر مکه بود، در بین اینها به عنوان یک بچه یتیم بزرگ شده بود، که خب بچه یتیم هم از اونجایی که خیلی تو خانواده های ثروتمند و پولداری نیست، خیلی از اون اول روش حساب نمیکنن، خیلی تحویلش نمیگیرن، خیلی کلاسی نداره تو اون جامعه. حالا یتیم شهر مکه بزرگ شده، ادعای پیغمبری و ریاست داره، چون آیات متعدد قرآن میگه اگه شما پیامبری منو بپذیرید باید ریاست منم بپذیرید، من باید قدرت داشته باشم که بتونم برنامه‌هامو طبق آموزه‌های الهی تو جامعه پیاده سازی کنم، جلو ببرم کارو دیگه. اگه قرار باشه قدرت نداشته باشم چه فایده موعظه کنم، توصیه کنم، هیچ کی گوش نده، به چه درد میخوره؟ حالا یتیم شهر مکه هم ادعای پیامبری داره، هم ادعای قدرت. بعد اینا به شدت در مقابل پیامبر اسلام متکبرانه ایستادن، با تکبر شدید، با تعصب شدید، که متاسفانه این همه آیات سوره اعراف برای شکستن تکبر اینها نازل شد، که عبرت بگیرن از قوم بنی اسرائیل، از متکبران تاریخ، از خود ابلیس که متکبر شد. و عقوبت متکبران رو چقدر خداوند توی این سوره قشنگ توضیح داد، که ببینید میرید در یک دا دادگاهی قرار میگیرید اونجا خیلی به ضررتون تموم میشه. در مقابل این حقی که داره بهتون ارائه میشه متکبرانه رفتار نکنید. همه این آیات رو پشت گوش انداختن، توجه نکردن. متاسفانه بسیاریشون با تعصب و تکبر در مقابل پیامبر ایستادن و راهی درک اسفل و سافلین شدن و فرصت طلایی رو از دست دادن. اگر پیامبر رو با اون قدرتی که قبیله بزرگ قریش داشتن، این مکیان واقعا آدمای بزرگی بودن، اهل مدینه آدمای کوچیکی بودن، ولی مکیان واقعا آدمای بزرگی بودن، اگر قدر پیامبر رو میدونستن و دست از این تکبر و تعصبشون برمی‌داشتن، اصلا میتونستن با پیامبر فتح‌های جهانی کنن، خیلی به نفعشون بود، ولی متاسفانه کوتاه‌بین و کوتاه‌فکر بودن و فرصت طلایی رو که خداوند در اختیارشون قرار داده بود از دست دادن. مردم مکه به دلیل تکبرشون قدر پیامبر رو ندونستن و مردم مدینه به دلیل تعللشون، حالا مردم مدینه مثل مردم مکه تکبر نداشتن اما تعلل داشتن، شل بودن، بی ارزه بودن. هدف پیامبر رو که همون جهانی کردن تمدن اسلام با محوریت معصوم بود رو نمیفهمیدن و یه جوری دیگه متاسفانه به پیامبر ظلم کردن. در طی 23 سال زحمتی که پیامبر اسلام کشید اینجوری تحت فشار بود: تو مکه با مشرکان اهل تکبر، تو مدینه با مسلمانان اهل تعلل، شل، بی ارزه. حالا اینجا دیگه آیه آخر سوره اعراف، و میدونیم آیات آخر سوره ها هم معمولا یه جنبندی کاملی داره از اون سوره، باز دوباره اینجا بحث تکبر رو خداوند مطرح میکنه، همون بیماری، همون رذیلت اخلاقی که نذاشت مکیان قدر پیامبر رو بدونن و جهانی بشن، که میفرماید ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، همانا مقربان درگاه پروردگارت از پرستش او سرکشی، تکبر نمیکنن، لا یستکبرون عن عبادته، مستکبرانه از پرستش او رو بر نمیگردونن و او را تسبیح میگویند و برای او سجده میکنند، که این آیه سجده مستحبه هم داره، اگر کسی انجام بده خیلی هم خوبه. خیلی سوره مهمی بود، سوره مکی، سوره ای که پر بود از معارف توحید و معاد، برای اینکه پیامبر اسلام کفار و مشرکین مکه رو توجیه کنه، اونا رو به آینده بد رویه غلطی که دارن آگاه کنه، که متاسفانه خیلیاشون نپذیرفتن و سقوط کردن. حضرت ولیعصر هم که تشریف میارن دقیقاً با مردم شرق و غرب عالم که از آموزه‌های اولیه و ریشه اسلامی و قرآنی دورن، با همین آیات صحبت میکنن، با منطق همین سوره های مکی صحبت میکنن و ریشه ها و پایه های فکری اونها رو درست میکنن تا انشالله یه کار اصولی ساز بره بالا و بعد از مدت کوتاهی فضا آماده بشه برای رفتن به سمت قله فرج. انشالله ما تو فهم و درک این آیات و عمل به این آیات دقت داشته باشیم تا بتونیم این آیات رو بعد از اینکه با تحقیق درک میکنیم در وجود خودمون تحقق بدیم، تا آدم های بزرگی بشیم، تا انشالله در عصر ظهور در این جبهه، یعنی توجیه کردن مردم کل دنیا با آیات سور مکی، بتونیم برای امام زمانمون مفید و موثر باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.